بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت منظومه صفحه 11 سطر 6. ثم اشرنا الى بعض ادله المذهب المنصور وهي 6. الاول قولنا لانه منبع كل شرفی. بعد از اینکه یکی از دلایل اصالت الماهیت رو رسیدگی کردن و رد کردن و بقیه دلایل رو به کتاب‌های متول حواله دادن، وارد استدلال بر مذهب خودشون میشن. به قول خودشون مذهب منصور، یعنی مذهبی که از جانب ما یاری میشه، ادله‌ای بر اصالت وجود اقامه میکنن که ما این ادله رو به ترتیب وارد میشیم انشاءالله. اولین دلیلشون اینه که وجود منبع تمام شرافت هاست و چیزی که منبع شرافت هاست باید اصیل باشد، پس وجود باید اصیل باشد. ما احتیاج داریم که معنای اصالت رو بگیم، هرچند تا حالا چند بار من معنای اصالت رو گفتم. اصالت یعنی تحقق. کدام یکی از این دوتا تحقق دارن تو خارج؟ ماهیت تحقق داره یا وجود؟ بعضی هم میگن تحقق مال وجوده و ماهیت به تبع یا به عرض وجود تحقق داره، خودش تحقق نداره. بعضی میگن تحقق مال ماهیته که ما از تحقق ماهیت وجود رو انتظام میکنیم. از تمام نزاها سر تحققه که کدام یکی از این دو تحقق دارند، حالا در خارج یا در ذهن. الان بحث ما فعلا مربوط به خارجه. آیا در خارج وجود تحقق دارد یا در خارج ماهیت تحقق داره؟ اون که میگوید وجود تحقق داره، تحقق ماهیت منکر میشه، میگه تحقق ماهیت به عرض وجوده. یا گفتم مساق علی حکیم میگه به تبع وجود. حالا تبع خیلی قائل نداره، عرض قائلش بیشتره. معناش اینه که ماهیت تا اون آخر وجود نداره، تا اون آخر تحقق نداره. تحقق مال وجود است و اگر ماهیت هم بهش میگیم متحقق، به خاطر اینکه کنار وجوده، نه به خاطر اینکه از تحقق سهمی داشته باشه. بهش تحقق داده نمیشه، ولی چون کنار وجوده و متحد با وجوده بهش میگیم متحقق، اونم مجازن. اما قائل به اصالت ماهیت میگه ماهیت در خارج تحقق دارد و نه از خود ماهیت، بلکه از تحققش وجود رو انتظار میکنی. که حالا انتظاری بودن وجودم الان خوبتر روشن شد که میگه ماهیت در خارج تحقق داره. حالا تحققش از کجا میاد اینو خیلی دربارش بحث نمیکنه. بعد اصالت وجودی ها سوال میکنه این تحقق از کجا آمد، که بعد اصالت ماهوی رو میکشن به بحث، چون انشالله بعدا توضیح داده میشه. ولی فعلا این بحث مطرحه که اصالت الماهوی میگه ماهیت در خارج تحقق دارد و از تحققش وجود رو انتظار میکنی، نه از خودش. چون خودش میتونه موجود باشه، میتونه معدوم باشه، میتونه محقق باشه، میتونه منتفی باشه. ما از تحققش وجود انتظار میکنیم که وجود میشه انتظاری.
تحقق به معنی استقلال تو اصالت الماهوی هم مطرحه. تو شما فهمیدید که ما روی تحقیق بحث میکنیم، منظور این که کدومی که به نحو مستقل در خارج محقق هستش. در اصالت وجود این رو توضیح دادیم، تو اصالت الماهیه هم رو همین بحث دارن، یعنی تحقیق به نحو استقلال مد نظرشون.
بله، ما حالا در وجود گفتیم، در ماهیت گفتیم، تحقیق خارجی ندارد به نحو استقلال، تحقیق ذهنی دارد به نحو استقلال. اونا در ماهیت میگن تحقق خارجی دارد به نفع استقلال و وجود اصلا تحقق ندارد، نه تحقق خارج، نه تحقق به نفع استقلال، نه تحقق جوری هم شاید تصور نشه، تحققی اصلا تحقق نداره، وجود تحقق نداره، ولی وجود ماهیت تحقق داره.
یعنی اون تشبیه جسم و سطحی که مطرح کردیم برای اصالت وجود، نمیشه در اصالت ماهی هم مطرح کرد یعنی ما مثلا بگیم سطر رو در بنابر اصالت وجود، بنابر اصالت ماهیت سطر رو وجود بدونیم، جسم رو تشبیه میکنیم به ماهیت، یعنی اون تشبیه تو اصالت ماهیت جریان داره.
یعنی سطح رو بگیم اصالت وجود، بگیم وجود
بنابر اصالت ماهیت.
در اصالت ماهیت نگفتن، حالا باید بری رسیدگی کنیم ببینیم میشه یا نه. مثلا بگیم که اون که در خارج محقق است ماهیت مثل جسم، و وجود هم از باب این که وجود ماهیت محققه. نه، وجود ماهیت محقق نیست،
ماهیت
نه، ماهیت محققه.
خارج رو ظرف دو چیز میدونن،
ماهیت و وجود الماهیت. ولی وجود الماهیت محقق نیست، یعنی وجود الماهیه وجود نداره. تحقق یعنی وجود دیگه، اینه که عرض کردم وجود ماهیت وجود نداره، ولی ماهیت وجود داره. ماهیت وجود داره، ازش وجود انتظام میکنیم، اما خود وجود دیگه وجود نداره، پس وجودش تحقق ندارد، خودش تحقق داره. بنابراین نمیشه گفت که حکم سطح داره، اصلا وجود تو خارج نیست، هرچی هست تو ذهنه و تو اعتباره. اون چه که تو خارج هست ماهیته، وقتی این ماهیت هست و از هستش وجود گرفته میشه، بعد سوال میشه که حالا اون هستش چیه. اینا رو عرض میکنم اشکالات بر اصالت ماهیته، که اون هست چیه که شما ازش وجود میگیرید. اگر هست، هست دیگه، پس معلوم میشه هستی رو داره. اگر هستی رو نداره، از کجاش میخواد وجود رو انتظار کنه؟ اگر هم هستی رو داره که خب وجود هستیه. این عرض میکنم اشکالات بعد یا اصطلاحات بعد میاد. خب حالا که روشن شد، روشن شد که وجود عبارت است از تحقق، بیان میکنیم که تحقق هم شرافت است. تحقق شرافته، یعنی اگر امری دائل، امرش شیء، امرش دائل شود بین وجود و عدم، وجود برای شریفتره یا عدم؟ پیداست که وجود شریفتره. نمیخوام با چیزی دیگه مقایستش کنیم، برای خودش وجود برای خودش شریفتره یا عدم برای خودش شریفتره؟ حالا شما میگید ما رو مقایسه کن با انسان، وجودش برای انسان شرافت نداره، عدمش شرافت داره، چون مار مزاحم انسانه، وجودش برای انسان شریف نیست. حالا برفرض قبول کنیم که وجودش شریف نیست، ممکنه همین ماری استفاده هایم برای انسان داشته باشه بجز نیش دادن ها. همین وجودش تو جهان برای انسان ممکنه مفید باشه، ما خبر نداشته باشیم. خیلی چیزا هستن که در انسان تأثیر دارن، وجودشون نافعه، منتها ما خبر نداریم، بعدها کشف میکنیم. این گیاهان دارویی، خب اینا تو جهان برای ما نافعن، منتها ما تا وقتی کشف نکردیم فکر میکنیم به درد ما نمیخورن، بعد که کشف کردیم معلوم میشه به درد ما میخورن. ما را هم از اون نیشش بگذرید، شاید بقیه چیزش به درد ما بخوره، ما خبر نداریم. حالا ما به اون کار نداریم که به درد ما میخوره یا نه، نسبت به ما نیشش مضره برای ما، پس وجودش به لحاظ نیشش برای ما مضره، ولی ما نمیخوام این شی رو برای خودمون حساب کنیم. این مار برای خودش واقعت نظر از نیشی که به ما میزنه، واقعت نظر از ضرر یا منفعتی که به دیگران میرسونه، وجود خودش برای خودش بهتر از عدم خودش برای خودش هست یا نه؟ مسلم وجود خودش برای خودش بهتره از عدمش. هیچ مقایسهش نکنید، خودش رو ملاحظه کنید، میبینید وجود برایش بهتر از عدمه. پس وجود همه جا شرافت داره، باشد بهتر از نبودنشه، حتی در شرور. اما شرور در وقتی نسبت گیری میکنید، میبینید خود نسبت به فلان شی شر میشه، ممکنه مثلا وجودش خوب نباشه، ولی خود شرور رو ملاحظه کنید، هیچ حالت شر بودنش نگاه نکنید، هیچ حالت آسیب زدنش نگاه نکنید، خودش نگاه کنید، وجود داشت بهتره. پس همه جا وجود شرافت داره، همه جا برای هر شیء وجود از عدم بهتره. و همین جهت است که ما وجود رو اصیل حساب میکنیم، یعنی میگیم تحقق مال همین شریف. اینو دقت کنید برای اینکه مصادره لازم نیاد. تقریبا به نظر میرسه که این دلیل مصادره باشه. وجود شریف است به چه دلیل؟ شما میگید وجود منبع کل شرفه. خب هرچی هم شریف باشه باید تحقق داشته باشه، ولی به چه دلیل وجود شرف است؟ این بدیهیه، لذا مصادره هم لازم نمیاد. یعنی بلبله ها، الان من از خود شما ها سوال کردم، جوابشو با سکوت به من دادید که هر شیعی رو بدون مقایسه با شیعی دیگر بلکه با ملاحظه خودش ملاحظه کنید ببینید وجود برای این بهتر از عدم هست یا نه. مثلا یه انسان عاصی وجود برش بهتره یا عدم؟ خودش میگه یا لایتنی کن تو ترابا، کاش من تراب بودم موجود نمیشدم، همون خاک بودم، خدا از این خاک انسان نمیافرید. جلوته یا لایتنی کن تو ترابا تفسیر دیگه هم داره که مرحوم لاهیجی تو اون تفسیر چهار جلدیش گفته که از بست بیرونه، ولی خب تفسیر جالبیه. علی حالا این مطلب تموم بشه بعد برم سراغم اگه یادم بمونه. پس خود کافر میگه یا لیتنی کنت ترابا، یعنی کاش معدوم بودم، همون خاک بودم، خدا از این خاک من نمیافرید. ولی چرا میگه کاش معدوم بودم؟ با توجه به اعمالش. و الا اگر اون اعمال نمی کرد، خودش به ما اینکه انسان بود بهشت رو میدید، جهنم رو میدید، و میدید بهشتی هیچ وقت نمیگه یا لیتنی کنت ترابا. خیلی خوشحالم بود از وجودش، تو دنیام که بود از وجودش خوشحال بود، چون مشکلات ندیده بود. پس همه جا وجود خوبه، حتی برای این کافر. اگر وجودش الان خرابه خودش خراب کرده، ولی اصل وجود برش خوب بود. بنابراین مطلب مطلب واضحیه، بدیهیه، احتیاج به استدلال نداره که وجود منبع کل شرفه. صغرا روشنه. کبرام که میگه هر منبع شرف یا هر شرفی باید موجود باشه، اینم تقریبا بدیهیه. هر شرفی باید موجود باشه، یعنی جهانی که فاعلش محض شرافت است، صرف شرافت است، شرافت بی نهایت است، این جهان اقتضا میکنه که تمام اشیاءش هم شریف باشن. اشیاء یعنی وجودات. غیر شریف تو این دنیا نباید باشه. چرا؟ چون فاعل شریفه، یعنی خدا. پس اینطور شد وجود منبع کل شرف. اینو حساب کردیم و در این حساب کردن توجه داشتید مقایسه نکردیم. مقایسه کنیم ممکنه یه جای خدشه کنیم که نه این شرافت نداره، این عقرب مثلا نبود بهتر بود. ولی وقتی مقایسه نکنید، عقرب برای خودش باشه بهتر از نبودنش. به همین دلیلم هست که اگه بخوام این عقرب رو معلوم کنیم نمیذاره، فرار میکنه، نیش میزنه، بالاخره تا جایی که میتونه دفاع میکنه، چون وجود برش بهتر از عدمه. اگر بهتر از عدم نبود خب راحت میگم معدوم بشه، میبینی مقاومت میکنه. پیداست وجود شریفه. بعد و هر منبع شرفی یا هر شرفی باید موجود بشه، اینم روشنه. وقتی که خداوند شریفه تمام اشیاء جهان باید شریف باشه. حالا بعد بحث شروع پیش میاد، این حرفا اونا قبلا توضیح دادیم، بعدا در جای خودش توضیح میدیم، هیچ مشکلی به وجود نمیاره. ظاهرش مشکله، وقتی توضیح کردیم معلوم میشه مشکلی نداره. پس قیاس قیاس تمامیش نتیجه میده. بنابراین گفتیم قیاس، گفتیم که وجود منبع شرفه و منبع شرف باید محقق باشه، پس وجود باید محقق باشه. محقق باشه یعنی اصیل باشه، اصالت وجود ثابت شد. من این عبارت رو بخونم بعد اون تفسیر لاهیجی رو عرض کنم.
شما خیر رو فهمید که الله دو قسطوره، خیر حقیقی داریم یه خیر اضافی داریم. ما اگر بگیم وجود خیر است، منظور اینه که وجود خیر حقیقی هست. درست آجا؟
وجود فی نفسه خیر است، در مقایسه هم اکثراً خیره، در بعضی موارد شر میشه، اکثرا خیره. باران ملاحظه کنید غالبا خیره، یعنی بیشتر جا مفیده. یه جا تبدیل به سل میشه، اونجا مضر میشه. و الا فرو ریختنش برای کشاورزی، برای زندگی، برای صافی هوا، برای جریان رودخونه و استفاده در تابستون و خیلی چیزای دیگه، ریختن بارون جز خیرات. نسبی که حساب کنید خیره. فقط وقتی تبدیل به سیل میشه، اونم اگه بزنه جایی خراب کنه، ولی سیل باشه تو بیابون راه بیفته، به کسی کار نداره، اونم مشکلی نداره. میبینید خیلی موارد کمی بارون شر میشه، اونم در وجود نسبی و اضافیش. در وجود نفسی اصلا ما شر نداریم، در وجود نفسی در هیچ جا ما شر نداریم. شیء رو خودش رو ملاحظه کنید، درش شر نیست. نسبی ملاحظه میکنید غالبا خیره، نادرا شر. بعدن عرض کردم اینو قبلا توی بخش منطق گفتم، خواجه میگه اگر کل جهان رو با هم ببینی، نه فقط همین سیل تنها رو ببینی، یک دونه شر هم پیدا نمی کنی. حتی این سیل هم خیره، هم وجود نفسی رو خیر میکنه، هم وجود نسبی رو خیر میکنه. تو وجود نسبی میگه یه دونه شر وجود نداره، تو کل جهان دنیا و آخرت یه دونه شر وجود نداره. ما که شر میبینیم قبل و بعد رو قطع میکنیم، فقط همین سیل رو میبینیم. این سیل برای چی آمد؟ تو چه کرده بودی که این سیل آمد خونت خراب کرد؟ یا اگر کاری نکردی فردا خداوند چه عوضی در مقابل خرابی خونه به تو میده؟ اینا رو مجموعه رو که حساب کنیم اصلا شر وجود نداره. اون حرف خواجه است که اینم اشاره کردم قبلا، اینا در جای خودش توضیح کامل داده میشه.
دلیل اولی که توی شواهد میاره لر نبود کل شایان به یکی متحقق و حق
اون یه مطلب دیگه است. اون دلیل بهمنیاره، دلیل مشروعه که بهمنیار بهش تصریح میکنه. همه ی تحقق ها به وسیله وجود حاصل می شود، پس وجودی که محقق الاشیاس اولاست به تحقق. اگر همه چیز رو این تحقیق می دهد، این وجود می دهد، خودش اولاست به این که وجود داشته باشه. یه دلیل دیگه است غیر از اینی که الان داریم می خونم. صفحه 11 هستیم، صفحه 6م. ثم اشرنا الى بعض ادله المذهب المنصور و هي ستتون. به بعض از ادلهی که و بعض از ادله مذهبی که ما یاریش میکنیم و انتخابش کردیم اشاره میکنیم که در اینجا شش داره میگیم. الاول قولنا لأنه منبع کل شرفی، یعنی وجود منبع هر شرفی است. این صغرای قضیه است، صغرای قیاسه. کبرا رو هم شما زمین میکنید نتیجه میگیرید. پس این کبراشو خودشون حذف کرده.
منبع هر شرفیه، هر
چی
که منبع شرف
باشه
اصیله، پس وجود اصیله،
اصیله یا محققه،
هر
چی میگید. این از کنم بدیهی به توضیح هم داده، هم بدیهی هم توضیح داده که وجود هر شیعی برای خودش بهتر از عدم. اینا رو من میگم درباره ماهیت، درباره ماهیت میگی میگم الان. بله، درباره ماهیت هم همین پیش میاد، توضیح داده میشین شد. حتی قال الحکما مسئلت و ان الوجود خیرون بدیهیتون. مسئله یعنی قضیه، هر مسئله ای از یک موضوع و یک محمول تشکیل میشه. در اینجا مسئله من قضیه است. البته اونجایی که قضیه بدیهی نباشه بهش میگن مسئله، چون مورد سوال واقع میشه. آیا عالم حادث است؟ این سواله. بعد که من میگم العالم حادثان، نتیجه که از قیاس میگیرم میشه مسئله. اول سوال بود، بعد من جواب دادم. این جواب منو به اعتبار اینکه مسبوق به سوال میگن مسئله. همیشه سوالی که مطرح میشه در مورد قضایای غیر بدیهیه، در مورد قضایای بدیهی سوالی نمیشه. ولی در اینجا اسمش گذاشته مسئله، یعنی قضیه. قضیه ان الوجود خیران بدیهی است.
الان قضیه هم یه شایع یا هم ذاتی اولی
شایع.
خب خود این که ما وجود رو خیر،
مگر شایع نمیتونه حمله شایع نمیتونه بدیهی باشه؟ حتما باید امر اولی باشه. وقتی مصداقیت وجود للخیر یا مصداقیت موضوع للمحمول واضح باشه میشه قضیه بدی. حالا میخواد اصلا مصداقیت که میگم مال همه شایعه، در هر حمله شایعه موضوع مصداق محموله، اصلا حمله شایعه رو با این میشناسیم دیگه. وقتی میبینیم موضوعی مصداق محموله میگیم حمله شایعه، وقتی میبینیم موضوعی مفهومش با مفهوم و محمول یکی میگیم حمله اولیست، وقتی مصداق باشه برای اون یکی میشه حمله شایعه. اینجا وجود مصداق برای خیر. اگر دیدید مصداقی مصداق بودنش برای محمول، موضوعی مصداق بودنش برای محمول واضحه، اون قضیه بدیه. اینجا همینطوره، مصداق بودن وجود برای خیر واضحه، پس قطعیه بدیه. میخواد حمله شایعه باشه میخواد نباشه، اینجا حمله شایعه. اصلا بیشتر تو حمله شایعه قضیه بدیهی و نظریه توی. و معلومون انهو لا شرفه ولا خیره فی المفهوم الاعتباری. این اشاره به کبراست، اشاره به کبرا داره، منتها با این عبارت رو برده. اگر وجود رو اعتباری بدانید خیر نیست، پس خیر باید محقق باشد. کبرام همین بود، کل خیرن متحققون. منتها به جای اینکه کبرا رو ذکر کنه به این صورت آورده، اگر وجود اعتباری باشد خیری در امر اعتباری نیست. امر اعتباریش اصلا نیست که من دنبال خیر و شرش باشم، اصلا امر اعتباری امری که نیست. نمیشه گفت در امر اعتباری خیره، مگر اعتبار اعتبار خداوند باشد که اعتبار خدا و اعتبار ما فرق میکنه. من اعتبار میکنم که امروز روز شریفی باشه، هیچ اعتبار من تأثیر نمی کنه، امروز با دیروز و فردا فرق نمی کنه. ولی خدا اعتبار می کنه که امشب شب قدر باشه، واقعا شب عوض میشه، نه که شب قدر به اعتبار عوض شده باشه. امر اعتباری نیست، امر واقعیه، واقعا شب قدر برکت داره. چرا؟ چون کسی اعتبار کرده که کل جهان رو با اعتبار آفریده، خدا با اعتبارش جهان رو آفریده، اعتبار او واقعیت بخشه، مثل اعتبار ما نیست. بله اعتبار او باشد، امر اعتباری که او اعتبار کرده، خب همون امر خارجیه، همون مهم وجوده، همونی که باید خیر باشه. ولی در مفهوم اعتباری که من دارم اعتبار میکنم، که مفهومیست که تو ذهن من داره ترسیم میشه، چه خیری برای دیگران داره، اصلا چه خیری برای خودش داره.
این که طرد جهل از نفس میکنه، این خودش میشه منبع برای شرفی قرار نمیگیره.
ما قرار شد قیاس نکنیم، قرار شد که خودش رو ملاحظه کنیم. امر اعتباری خودش ارزشی نداره. حالا میتواند کاری بکند، خودمون مفهوم میتونه کار کنه، یا مفهومی که موجود شده میتونه کار کنه. اگه مفهوم موجود نشده بود طرد جهل از من میکرد، یا این مفهوم موجود شد و طرد جهل کرد، پس بازم برکت مال وجودشه. ولی خود مفهوم اعتباری که وجودم نگیره چیکار میتونه بکنه؟ خودش که وجود نداره، فی نفسه که هیچ، بلقیاس هم که کاری نمیتونه انجام بده. پس بلقیاس هم اگه بخواد کار کنه بازم با وجود کار میکنه. خود مفهوم اگر وجود نگیره بلقیاس من سنجیده نمیشه، وقتی تو ذهن من میاد خود جهل من برطرف میکنه، و با وجودی که پیدا میکنه جهل من برطرف میکنه، نه با وجودی که برای من پیدا میکنه رفع جهل میکنه، با وجودی که برای خودش داره چه ارزشی داره؟ چون تخارش که نیست، ثمری براش نداره، ثمرش فقط همون وجود نسبیشه که وجود نسبی هم عرض شدن، بازم اگر شرافت داره مال اون وجود نسبیه. هر جا شرافت بخواد ببینید، تحلیل بکنید، ببینید و آخر سر به وجود مرتبط شد.
استاد الان ما با این نوع استدلال که از خیر بودن وجود داریم در اثبات یه چیز برای وجود استدلال میکنیم، خیر و اعرف از وجود هم میگیم، ولی که ما خیر هم میخواد بشن، ما خیر رو نمیشنستیم.
هدف از وجود میگیری؟
وجود مستاق خیره و چون خیر در خارج هست باید وجود هم در خارج اصیل باشه. انگار که خیر مقدمه بر وجود، برام آشناتری با خیر.
مگه ما دست تصور نداریم؟ ما نخواستیم وجود از طریق خیر تصور کنیم، خواستیم حکمی به خیر به وجود بدیم که این حکم برای وجود میدونستیم. اونی که الان شما میگید که خیر باید مقدم بر وجود باشه برای در تصور، و ما این کار نکردیم. ما خیر رو شناختیم، بر وجود هم کردیم، نگفتیم وجود ذاتش ماهیتش اون حد تامش خیریت. اگر من میگفتم حد تام وجود خیریته، خب حد تام باید قبل از محدود شناخته بشه، اونم در تصور. الان بحث ما اصلا در تصور نیست، و تازه در تصورم باشه ما که وجود به خیریت تعریف نمی کنیم، داریم وجود محکوم به خیریت می کنیم، نه معرف بشه به خیریت. خیریت رو تعریف وجود قرار نمی دیم، نمی گیم ذات وجود خیریته، می گیم حکم وجود خیریت. اصلا بحث ما بحث تصور نیست، بحث تصدیقه، و این تصدیقش هم بدیگه. تصدیقم در وقتی که من موضوع رو میدونم چیه، محول رو میدونم چیه، وجود رو میشناسم، خیریت رو میشناسم، این تو تاره کنار هم میذارم، هم میکنم، این تصدیق میشه تصدیق بدیگه. روشنه؟ پس ما الان بحثمون در تصدیقه، بحثمون در تصور نیست. ولی اگه تصور خواستم بکنم، وجود اعرف از خیره، خیر رو نمیتونم معرف قرار بدم. ولی من نخواستم خیر رو معرف قرار بدم، من خواستم خیر رو محمول قرار بدم. و معلومن انه لا شرفه ولا خیره فی المفهوم الاعتبار. تا اینجا روشنه، استدلال تموم شد. صغراشو گفت، کبراشم به یه بیان دیگه گفت، ولی بالاخره قضیه قیاس صغرا و کبراش تامین شد، نتیجه رم داد. حالا یه مطلب اینجا هست که شما اشاره کردید، آیا نمیتونیم بگیم ماهیتم خیره؟ بگیم ولی ماهیت خیره، همونطور که وجود گفتیم خیره، ماهیتم بگیم خیره. جواب اینه که خود اصالت الماهوی ها میگن باید ماهیت محقق بشه، اگرم خیره باید محقق بشه، ولی تا محقق نشده معدومه، نمیشه بهش نسبت خیر داد، نمیشه نسبت شر داد، هیچ نسبتی نمیشه بهش داد تا وقتی معدومه. تحققش به چیه؟ با جهل، با وجود، با نسبت به جاهل، اینا رو گفتن. هر کدوم بگن در واقع همون وجوده، حالا اسمشو جهل گذاشتن، اسمشو نسبت به جاهل گذاشتن، ولی باطنش همون وجوده. اینا انشالله بعدا مطرح میشه. پس هیچ وقت ماهیت نمیتونید خالی از وجود کنید. وقتی که موجودش اگرم خیر باشه، بعد از وجود خیر میشه، قبلش که معدوم هیچ، نه خیر نه شر هیچی نیست، بعد وجود خیر میشه. پس تو داره به برکت وجود خیر میشه. اگه به برکت وجود خیر میشه، پس وجود خودش خیریت داره که او رو خیر میکنه، و او خیریتش رو از وجود گرفته نه از خودش. پس ذات ماهیت خیریت نداره، ذات ماهیت اگر بخواد خیریت پیدا کنه با وجود. حالا انسان فرض کنید خود انسان بود، هیچ هم موجود نبود، خیر بود نه خیر بود نه شر. حالا که موجود شده، بعضی انسان ها خیرن بعضی انسان ها شرن، اصل انسان خیره. حالا گاهی این انسان طغیان میکنه، شر تولید میکنه، حرف دیگه. اصل انسان خیره، ولی بعد از وجود. قبل از وجود که چیزی اصلا نیست که ما بتونیم متصفش کنیم به خیر یا شر. پس ماهیت منبع خیر نیست، وجود است که منبع خیره. تعبیر به منبع هم تعبیر جالبیه، یعنی اصلا هر چیزی باید از منبع آبیاری کرد. همه ی اشیا اگه بخوان خیریت بگیرن، از این منبع میگیرن. خودش که خیره، یعنی منبعه، ازش هم اگه چیزی بجوشد باعث خیریت چه اشیای دیگر میشود. پس منبع خیره دیگه، نه تنها خیره بلکه منبع خیر، یعنی محل جوشش خیر. خیر از اینجا میجوشد و به هر جا میرود، با خودش خیر رو میبرد. خیر تعریف شدنی نیست. البته تعریفش هم گاهی کردن، تعریفش هم کردن در نمط، در مقاله هفتم الهیات شفا مراجعه کنید، اونجا خیر و شر رو مطرح کرده، در مورد این که خیر و شر جنسن یا مثل جنسن اینا توضیح داده. خیر و شر رو اینا رو همه رو بدیهی میتونه، اینا تصورات بدیهی هست.
بعضا گفته میشه خیر یعنی مایت طلب و حل اشیا طبعا و جبلتن و قصدن و ارادتن.
بعضی میگن خیر آخرین هدفه، میگه چرا این کارو کردی؟ مثلا چرا آتش روشن کردی؟ میگه سردم بود. بعد خب چرا آتش مثلا این فایده رو داشت؟ همینطور هی سوال میاد، آخر میگه چرا این کاری کردی؟ میگه چون خیر بود. دیگه سوال نمی کنی چرا، چرا خیر بود. خیر آخرین هدفه. یعنی هر سوالی که میکنید جواب داده میشه، گاهی میبینید این سوال، این جواب کافی نیست. اگر جواب بدین به این که خیر است، دیگه کارتون نداره. یکی سوال میکنه دیگه، خود خیر اصلا یه جوریست که همه به سمت اونن، لذا دیگه وقتی به خیر رسیدن میشه که آرامن. حالا به همین جهت میشه گفت خیر هدف نهایی هر کاریست. میتونید هم بگید ما یتطلبو، چه اینم تقریبا اشاره داره به همین که داره نظم میکنه، ما یتطلبو کل اشیاء این بجبلتها، با فطرتشون طلب میکنن. اینا تعریفایی است که خب شما بدیهی را میتونید تعریف کنید، منتها تعریفتون تعریف حقیقی نیست، مثل اینکه وجود تعریف میکنید. خب من فکر میکنم دیگه نشه وارد دلیل دوم بشم. دلیل اول سخت نبود، ولی جای انداختنش سخته، چون به نظر میسه که مصادره است. آدم فکر میکنه داره مداره تکرار میکنه، یه خورده طول کشید عیبی نداره. من اون تفسیر رو عرض بکنم، خیلی مختصر بگم، دیگه خودتون مراجعه میکنید. یا لیتنی کنت ترابن، تقریبا ظاهر تفسیرش اینه که من کاش خاک بودم، چون خدا انسان را از خاک آفریده. خاک بودم یعنی اصلا انسان نمیشدم، همون خاکی بودم که قبلنم بودم. منظورش اینه که کاش موجود نشده بودم، اگه موجود نمیشدم این همه وزر و بال کسب نمیشدم و الان گرفتار این آتش نمیشدم. این ظاهر تفسیره، ولی ایشون اینجوری تفسیر میکنه، میگه که روایت داریم از پیغمبر که فرمود انا و علیون ابوا هذه الامه، پس حضرت علی می شود اب امت. منتها اب کی؟ حضرت اب می شوند برای شیعیان، چون امت حضرت امیر شیعیانن، اهل سنت اینا امت ایشون نیستن، امت پیغمبر هستن ولی امت حضرت امیر نیستن، امت حضرت امیر میشه شیعیان. پس حضرت ابو شیعه است. از طرفی خود پیغمبر به حضرت امیر لقب ابو تراب دادن، ابو تراب. حالا ابو شیعه رو با ابو تراب کنار هم بذارید، معلوم میشه تراب یعنی شیعه. پس یا لیتنی کنت ترابن یعنی کاش شیعه بودم. تفسیر بسیار تفسیر جالبیه، و اون کاش تراب بودم که چیزی نیست که آرزو کنه. تراب بودن چیزی نیست که بخواد آرزو بشه. اون آدم اونجا بگه کاش من معدوم بودم، خب چی گیرت میاد اگه معدوم باشی؟ هیچ. میگه کاش شیعه بودم، این طبقات بهشت رو به من میدادن. خب معلومه داره آرزوی چیزی میکنه که برش ارزش داشته باشه، نه آرزوی عدم کنه که برش ارزش نداره. اینو مرحوم لایجی توی اون تفسیرش میاره، و تفسیر جالبه. نمیخوام اون یکی رو نفی کنم، اونم به جای خود این کافره بالاخره حالا چون مصیبت دیده میگه کاش اصلا معدوم بودم که این مصیبت رو نمیدیدم. اونم تفسیر درستیه، ولی تفسیری که مرحوم لایجی میکنه با توجه به اون مقدماتی که عرض کردم به نظر بهتر میرسه. حالا عیبی نداره هر دو تفسیر رو در این آیه داشته باشه. خب دلیل بعدی انشالله بذاریم بجلسه بعد.